ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. دیدبان حقوق بشر خواستار مجازات و محاکمه همه متهمان جنایات جنگی در افغانستان شده است. این سازمان در بیانیه‌ای که به تاریخ 27 جنوری 2018 به یاد قربانیان حمله انتحاری در مقابل شفاخانه جمهوریت منتشر شده بود، این خبر را نشر کرده است. در آن حمله که یک موتر امبولانس پر از مواد منفجره در پیشروی شفاخانه جمهوریت منفجر شد، نزدیک به 100 نفر کشته شدند که بیشتر آنها افراد ملکی بودند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از دختری که پس از حمله از چشمانش خون جاری بود نام برده و گفته است که خیابان پر از اجساد بود. دیدبان حقوق بشر همچنین جمهوری سابق ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر از جمله استرالیا را در ایجاد تلفات غیر نظامیان در برخی موارد مقصر می‌داند. این بیانیه می افزاید که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، آنها بر اعدام و مجازات خودسرانه ادامه داده و هیچ اقدام برای پایان دادن به این تخلفات جدی انجام ندادند. در این بیانیه درخواست شده است که عدالت در مورد همه متخلفان و متهمان جنایات جنگی در افغانستان به صورت جدی تطبیق شود. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، بار دیگر از طالبان خواسته تا به پیام مولوی عبدالحمید، عالم دینی ایرانی، در مورد تحصیل و کار دختران گوش دهند. سخنرانی جدید مولوی عبدالحمید دیروز منتشر شد که در آن او از تحصیل و کار دختران افغان حمایت کرده و محدودیت‌ها برای آنها را غیر شرعی خوانده است. زلمه خلیلزاد صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت که از سخنرانی مولوی عبدالحمید که در آن خواهان حمایت از آموزش دختران و زنان و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها در هوای سرد است قدردانی می‌کند. مولوی عبدالحمید چند پیش نیز در پیام گفته بود که دختران افغان حق قانونی تحصیل و کار را دارند. سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان میگوید که در زمستان سرد امسال توزیع کمک‌های نقدی برای نیازمندان در افغانستان خیلی مهم است. کارولین گلک که به ولایت بامیان سفر کرده میگوید که افغانستان با یکی از بدترین زمستان‌ها روبرو شده و نیاز مردم هم خیلی زیاد است.
This morning when I woke up it was minus 20.
صبح امروز هنگامی که از خواب بلند شدم درجه حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد بود. زمستان امسال سردترین فصل در بیش از 10 سال گذشته بوده. دست کم 160 تن جان باختند و هزاران راسماوشی هم در نتیجه سرما از بین رفتند.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که توزیع پول نقد کمک میکند که مردم در جریان زمستان سرد نیازمندی هایشان را دسته‌بندی کنند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد تخمین میکند که در سال 2023 شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن خواهد رسید. باز هم خوش آمدید. همان گونه که گفتیم در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نشست را در مورد افغانستان در پشت درهای بسته برگزار کرد. همزمان با این قرار است مارتین گریفیتس، رئیس اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، با هیئت امراهش که به افغانستان رفته، روز دوشنبه در مورد وضعیت این کشور به ملل متحد جزئیات دهد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته وضعیت افغانستان را به بحث گرفت، اما در پشت درهای بسته. بانک شورای امنیت از شریک ساختن جزئیات نشست خبر داده بود، اما چنین نشد. شورای امنیت در حال به بررسی وضعیت افغانستان پرداخته که مارتین گریفیتس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و هیئت امراهش در کابل است و با مقام‌های طالبان هم دیدارهایی داشته. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز به خبرنگار گفت که گریفیتس و امراهانش روز دوشنبه در مورد سفرشان به افغانستان جزئیات خواهند داد. ساعت 11 صبح دوشنبه در اینجا مارتین گریفیتس اما هماهنگ کننده کمک‌های بشری اوچا را با خود خواهیم داشت. او با جانتی سورپیو رئیس اجرایی اداره نجات کودکان و عمر عبدی معاون رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در اینجا حضور خواهند یافت. سوفیا اسپریچمن سینیرو رئیس مؤسسه کیر انترنشنال هم از طریق مجازی با ما و شما خواهند پیوست و در مورد سفر اخیرشان در افغانستان جزئیات خواهند داد. این سفر تحت ریاست مارتین گریفیتس پس از نگرانی ها از وضعیت بشری افغانستان با محدودیت بر زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی صورت گرفته. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که تازه با مقام های طالبان و شمار از کارمندان زن در کابل کندهار را دیدار کرده وضعیت بانوان در افغانستان را نگران کننده عنوان کرده است. در این حال او ابراز امیدواری کرده و گفته است که انتظار دارد وضعیت تغییر کند و طالبان در تصمیم هایشان جدید نظر کنند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر به کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی دستور داد که در خانه بمانند. همزمان دروازه های پوانتون ها در تمامی افغانستان برای دانشجویان دختر بسته شد. این اقدام های طالبان باعث واکنش های جدی نزد کشورها و سازمان های مختلف شد. فعالیت صدها سازمان و نهاد خیریه که کمک های بشری را به نیازمندان در افغانستان می رساندند به صورت کامل یا قسمی متوقف شد. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از گفتگو با مقام‌های طالبان در کابل و کندهار گفت که حاکمان فعلی افغانستان یگانه خواسته که دارند به رسمیت شناخته شدنشان از سوی جامعه جهانی است. در نزدیک به 1.5 سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. امینه محمد میگوید که تعامل با طالبان تنها انگام ممکن است و بحث روی بر رسمیت شناخته شدن تنها زمان مطرح بوده میتواند که طالبان به معیارهای جهانی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
یک گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که 60% از صادرات افغانستان در سال گذشته محصولات زراعتی بوده. اکنون زغال سنگ هم در کنار پیداوار زراعتی افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی به این باور است که صادرات افغانستان در حال حاضر تنها به همسایه‌ها به ویژه پاکستان محدود مانده است. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا در میزان صادرات و واردات افغانستان توازن وجود دارد؟
در صادرات افغانستان توازن مشکل است که به میان به خاطر که قیمت معدنیات و چیزایی که از زیر زمین صادر میشه بیشتر است از این که مثلا پیاز صادر شود یا قالین صادر شود. اگر تو بگوییم که آیا به صادرات به همسایه ها توازنش مهم است، بله، در اینجا ما میبینیم که قسمت اعظم صادرات به پاکستان است که خود پاکستان هم نخست وزیرش در یک نطق خود گفته بود که زغال سنگ از افغانستان به نرخ کاه معاش میخره. به هر صورت اما ای هم در حقیقت اقتصاد افغانستان اسیر میسازه با پاکستان و پاکستان مثلا یک قرارداد زغال سنگ دیگه که به دستش به از افریقای جنوبی باز در اون صورت میتونه که صادرات خود کم کنه و ما سر از این صادرات در حقیقت حساب کرده نمیتونیم.
آقای فرهادی، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت بیشتر صادرات افغانستان به پاکستان بوده که در واقع ارزهای خارجی به ویژه دلار به دست شاید نیامده. آیا از این گونه صادرات افغانستان منفعت هم میبره؟
بله، دلار مسئلهش درست معلوم نیست. پاکستانی‌ها میگن که از پاکستان هم دلار قاچاق میشه به افغانستان و طالبان هم فشار میارن سر بعض تجار که مال خود با پاکستان به دلار بفروشن به خاطر که باز دلار از افغانستان قاچاق میشه به ایران. خود دلار یک تجارت است در این منطقه و پول پاکستانی هم در این روزا قیمتش پایین تر رفته. مسئله دلار یک بحث جداگانه است، اما پاکستانی ها بله برای زغال سنگ کوشش میکنن که با پول خود پرداخت کنن قیمتش که پول خودشان هم روز به روز کمتر شده میره ارزشش.
و چگونه ممکن است که میزان صادرات و واردات متوازن باشه او هم در شرایطی که افغانستان تقریبا به یک کشور منزوی مبدل شده؟
میزان صادرات و واردات افغانستان توازنش مشکل کار است به خاطر که صادرات بزرگ افغانستان مواد سوخت است فعلا و مواد سوخت چیزی که ما وارد میکنیم از صادراتی که کرده میتونیم فعلا بسیار زیادتر است. در آینده اگر ما بتونیم که از مواد سوخت که داخل افغانستان است، مثلا گاز طبیعی که در شمال غرب افغانستان است، کالا او را در حقیقت چینایا با این قرارداد خود قروخ کردن، یک قرارداد نفت امضا کردن که گاز طبیعی را کس دیگه کشیده نتانه در اون منطقه. اما به هر صورت اگر ما میتونستیم که از مواد سوخت خود کفا شویم و در اون صورت واردات مواد سوخت ما کمتر شود، باز ما میتونیم که صادرات خود متوازن بسازیم، خصوصا مواد زراعتی و محصولات زراعتی، میوه و سبزیجاتی که ما ایره باید است که ما به خلیج صادر کنیم، در اونجا هم خریدار است و چیزهایی که ما داریم در خلیج میخواین. اما از شاخصهایی که دیدیم بیشترین صادرات با پاکستان و هندوستان بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
خانواده های فقیر و نیازمند در ولایت نیمروز می گویند که نهادهای کمک کننده باید در این هوای سرد زمستان با آنان کمک برسانند. این خانواده ها متکی به کمک های بشر دوستانه خارجی هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز آغاز می شود.
ما هم خواهش میکنیم از شما صدا ما برسانیم، به کابل برسانیم، به بین الملل برسانیم، به ما کمک کنه. دیگه ما
نظرگل 46 سال چند هفته میشود که منتظر کمک بشر دوستانه است، اما او میگوید که تا فعلا هیچ خبر از کمک موسسه‌های خارجی نیست.
موسسه‌ای که بود اونا کلا جمع شدن و رفتن. بخو یک امید ما بود که ما بریم از نا کمک بگیریم، یا فلان وقت به ما کمک میده، سروی میکردن، میآمدن، نو مار نوشته میکرد، کارت میداد به ما، باز ما میرفتیم کمک میگرفتیم.
نظرگل در اصل از ولسوالی لاشجوی نفر است و تقریبا 2 سال پیش بر اثر خشکسالی و جنگ‌های گذشته به شهر زرنج مرکز نیمروز آواره شده. او آل در شهرک مهاجرین نیمروز زندگی میکند و مسئولیت تامین مخارج خانواده 8 نفری را به عهده دارد.
من این منطقه ما برای جامعه بسیار زیاد مردم هم. تقریبا 150 خانه رو میشناسم. میال شونون به خوردن خانه در طفلا اینا گیریه مینه. در و در نمی هم سایه خیلی کمک میکنه، چیزی میده چیزی نمیده، خود از او بیچاره چیزی ندارن.
طوفان، سردی، هوا، ریزش برف و باران های اخیر در کشور به خصوص در ولایت جنوب غربی نیمروز زندگی افراد فقیر و نیازمند را دشوارتر کرده. بس اساس گزارش ها در نتیجه سردی کم سابقه هوا در ولایت های مختلف 10 نفر جان باخته و بیش از 70,000 مواشی هم تلف شده هند. جاوید یک باشنده دیگر نیمروز میگوید که به کمک های عاجل بشر دوستانه نیاز دارد.
در این شرایط سخت که ما سخت نیاز به همکاری و کمک دولت داریم، اگر دولت به ما کمک کنه خواهش میکنه سازمان ملل کمک های خارجی به ما برسه تا باز ما از گشنگی بدبختی اینو نمیریم.
پس از وضع ممنوعیت بر آموزش عالی و نیز کار زنان، چند هفته پیش وزارت اقتصاد حکومت طالبان با فرستادن مکتوبی کار زنان را در نهادهای دولتی و غیر دولتی ممنوع اعلان کرد. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شد. در این حال برخی از سازمان های غیر دولتی به شمول نهادهای کمک کننده از توقف فعالیت هایشان در افغانستان خبر داده و گفتند که بدون حضور کارمندان زن توزیع کمک های بشری در این کشور برای مردم ناممکن خواهد بود. به اساس گزارش ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می کنند و با خطر گرسنگی شدید و دشواری روبرو هستند و در زمستان امسال نیز مجبورند که بین سرما و غذا یکی را انتخاب کنند. اما حال هزاران نفر در نیمروز مثل نظرگل میگویند که به کمک های عاجل بشر دوستانه امید بسته هند.
ما آدم ها غریبیم و خدا چیزی نداریم. دیگه امید ما شما امینه که فقط به ما کمک شید. مؤسسه هایی که به ما قدیم کمک میکردن خدا خیرشون بده، اونا بیا به ما کمک کنن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه زن و زندگی را بشنوید که بعد تعقیب آن برنامه ساعت درسی نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. امید است صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه زن و زندگی. شماری از زنان افغانی که قبلا در نهادهای مختلف در افغانستان ایفای وظیفه می کردند و اکثرا مسئولیت اعاده نفقه خانواده هایشان را به عهده داشتند، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان بنابر عوامل مختلفی مجبور شدند تا افغانستان را ترک گفته و به پاکستان مهاجرت نمایند که به گفته خودشان امروز در حالت بد اقتصادی مواجه شده و روز به روز این مشکلاتشان بیشتر شده می رود.
وضعیت اقتصادی بسیار زیاد خراب شده، چون اینجا قیمت ها بسیار بلند است، مواد خوراکی قیمتش بلند است، کرای خانه قیمتش بسیار زیاد بلند است، روز به روز قیمت هر چیز بلند شده میره. وضعیت امنیتی، بیکاری، اولادای ما از تحصیل محروم هستند.
نجیبه مادر چند اولاد است که قبلا با رسانه های افغانستان کار میکرد. وی گفت با آمدن دوباره طالبان در افغانستان او مجبور شده است که وظیفه، خانه و کشورش را ترک کرده و دیار مهاجرت را در پیش بگیرد. خانم نجیبه می افزاید نه تنها او بلکه بیشتر زنان به خصوص فعالان مدنی مجبور شدند تا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. زیرا به گفته وی محدودیت های زیادی بر آنها ایجاد و دست و پایشان را بسته کرد که نتوانستن زندگی عادی خود را پیش ببرند. خانم نجیبه می گوید بر علاوه محدودیت ها آنان در افغانستان امنیت جانی هم نداشتند، بنابراین او مجبور شد تا همراه خانوادهش به پاکستان مهاجرت کند. نجیبه اکنون با خانوادهش در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند. وی می گوید با مشکلاتی که اکنون در پاکستان مواجه شده است اصلا تصورش را هم نمی کرد.
ما یک سال می شه که به پاکستان مهاجرت کردیم. بعد از تحول جدید و حکومت جدید در افغانستان نظر به مشکلات امنیتی و تهدیدهای امنیتی که موجود بود مخصوصا بر خودم، من مجبور شدم امرای فامیلم افغانستان را ترک کنم و طرف پاکستان مهاجرت کنم. ما خودم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستم. 20 سال در افغانستان کار کردیم، بیشتر از 12 سال در بخش رسانه ها، ولی بالاخره نتیجه زحمات ما امی به سرنوشتی و مهاجرت به پاکستان و تقریبا یک سال میشه که ما در پاکستان مهاجر هستم. با یک وضعیت بسیار خراب زندگی میکنم.
بنابر گفته خانم نجیبه برای تامین هزینه های تحصیل فرزندانش تلاش زیادی کرده است، اما به دلیل هزینه های بلند اقتصادی در پاکستان نمی تواند اولادهای خود را به مکتب بفرستد. نجیبه گفت که او در خانه مریض دارد ولی پول مناسبی برای مصرف درمانش ندارد، زیرا قیمت همه اجناس و مواد روز به روز افزایش یافته که آنان را در یک وضعیت بدی قرار داده است. اما وی میگوید اکنون نداشتن اسناد قانونی در پاکستان او را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است، زیرا او نمیتواند بدون اسناد قانونی در پاکستان کاری برای خود جستجو کند. خانم نجیبه باز هم در این باره
مشکل دیگه است که من خودم اسناد ندارم، به خاطری که من وظیفه بر خود پیدا کنم به هر جایی که مراجعه کردیم با کارهای بسیار عادی، ولی چون من اسناد ندارم مکمل من نتونستم وظیفه پیدا کنم. از جانب دیگه من خودم چون یک خانم هستم و مثل من شاید خانمای زیادی با این مشکلات در پاکستان روبرو باشن، اوی است که من مشکلات امنیتی در اینجا بسیار زیاد است. این خوب میگن که شما پاکستان رفتین اونجا در امن هستین، آرام هستین، در حالی که هیچ در امن نیستیم. مخصوصا خانما و من خودم با این مشکلات زیاد روبرو شدیم. حتی دوزهای مسلح کسایی که سر موتورسیکل هستن و در شهر کراچی بسیار زیاد هستن، اونا رای ما گرفتن، پیسی ما گرفتن و ما را تهدید هم کردن. این مشکلاتی است که ما خودم با روبرو هستم. از طرف دیگه دفتر یونیسیار با شخص خودم، چون ما در شهر کراچی زندگی میکنم، هیچ کمکی را انجام نداده. حتی بر ما تقریبا یک سال میشه بر ما موقع یک انترویو را نداده که ما اونجا انترویو بتوم و مشکلات خود بگویم، اسناد خود برشان نشان بتوم تا بتونم که از این طریق یک رای حل بر مشکلات ما پیدا شود در پاکستان. اونا بر ما حتی موقع یک انترویو هم ندادن، چه خواسته به کمک های دیگر که کمک مالی بکنن یا در بخش صحت یا در بخش تحصیل اولادای ما کمک بکنن.
این تنها نجیبه نیست که از مشکلات خود و خانوادهش در پاکستان شکایت دارد. مثل نجیبه زنان زیادی هستند که به خاطر ناامنی در کشورشان مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک گفته و راه مهاجرت را در پیش بگیرند. به گفته خانم شیلا، یک تن از زنان افغان که 7 ماه قبل شوهرش را طالبان از بین بردند، او مجبور شد که همراه با فرزندانش به پاکستان مهاجر شود. خانم شیلا که فعلا در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند، از وضع زندگیش این چنینی قصه کرده می گوید:
شوهر ما 6-7 ماه پیش طالبا کشتن، مجبور شدیم که از خانه و زندگی خود فرار کنیم، به خاطر که اولادکایم بچه‌ای که جوان دارم دیگه، اولادکایم خرد ریزه هستن. ما یک پاسپورت و ویزا را به مشکلات گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. در فعلا در شهر اسلام آباد زندگی میکنیم. اینجا هم قدر مشکلات زیاد است که به هیچ گفته نمیتونیم. اگر از کرای خانه پرسان کنی، کرای خانه به 1-1.5 لاک یا 80,000 کرای خانه است. این خرچه مچی روزگار را خون میبینی که خرچ خانه در یک مچی قدر میشه. ما چیزی که دار و ندار ما بود تمامش مصرف کردیم، آمدیم طرف پاکستان و ما دوباره افغانستان هم رفته نمیتونیم، به خاطر که اوجه طالب ما را هم میکشه. پشه یک جوانم از ما به خاطر از این من نمیتونم که ما دوباره طرف افغانستان برو. ایجه هم پیسی که داشتیم تمامش ختم شد و از طریق دفتر یونیسیار که ما کیس انداخته بودیم، او هم در فکر مهاجرین نیستن و خود ما هم ایران هستیم که چی رقم کنیم. از یک طرف مشکلات زندگی است، از یک طرف کار بارم در ایشار یافت نمیشه. ما ایران هستیم کجا بریم؟ صدای ما هیچ کس نمیشه و از طریق شما میشه که صدای ما را با مو ارگانایش برسانین که به مشکلات مردم بیچاره یک ذره رسیدگی بکنن که ما مردم بیچاره از این مشکلات زندگی خلاص شیم.
خانم شیلا علاوه کرد او به خاطر ناامنی و مشکلات اقتصادی به پاکستان آمده است، اما بنابر اظهارات وی اکنون در پاکستان نیز راحت نیست.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به گفته آگاهان امور، هرگاه به این گونه مشکلات زنان افغان در پاکستان رسیدگی صورت نگیرد و یک راه حل مناسبی به مشکلاتشان جستجو نگردد، این زنان بیشتر از دیگران آسیب دیده و متضرر می شوند. رای حل این گونه مشکلات زنان در پاکستان چیست و کدام نکات از سوی ارگان‌های مسئول در راستای حل این گونه موزلات آنها مد نظر گرفته شود؟ در این مورد مصاحبه ای را که با دکتر سعید سلیمان، یک تن از آگاهان امور اجتماعی که خود در اسلام آباد پاکستان بوده باش دارد و بیشتر از وضعیت زنان خانواده های افغان که در مناطق مختلف پاکستان زندگی می کنند معلومات دارد، انجام داده ایم، بحث شده است. آقای سعید سلیمان در شروع صحبتهایش از وضعیت زنان در پاکستان اشاره کرده گفت:
بعد از اینکه نظام جمهوریت سقوط کرد، طبقه عظیم جامعه که خانم ها می باشند در معرض خطر قرار داشتند. خانم هایی که در نظام کار می کردند، خانم هایی که فعال جامعه مدنی بودند، تعداد خانم هایی که در رسانه های صوتی و تصویری کار می کردند دچار مشکلات امنیتی بودند و از سوی دیگر نبود امکانات ویزا به کشورهای دیگر. تمام اینها مجبور شدند به طور قانونی و غیر قانونی وارد کشور پاکستان شوند و تعدادی هم به خاطر پیش برده که کیس هایی که داشتند با کشور پاکستان آمدند، مگر متاسفانه نهادها خصوصا کشورهایی که باید این خانم ها را کمک میکرد به تفاوت بودند. ماها حتی سالها این خانم ها در پاکستان بدون سرنوشت به سر میبرند.
خب دکتر صاحب، گفته میشه که شماری از زنان قبلا در افغانستان در دفاتر کار میکردن، ولی حالا بیکار و بی سرنوشتن و اسناد معتبر هم ندارن که به یک جای مراجعه کنن و یک کار بخواد جستجو کنن. این وضعیت سر اقتصاد ای زنان که طبعا همگیشون صاحب خانواده هستن چی تاثیر میذاره؟ میشه در این باره شما بگوین؟
چون تمام این افراد که به پاکستان مهاجر شدند در افغانستان به همون منوال معاشی که دریافت میکردند و زندگی خود را پیش میبردند، بعد از که به کشور پاکستان آمدند چون سند تحصیلی در اینجا کار نمیده و خود مردم پاکستان از طرف دیگر فقیر زیاد دارند، بنان مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی فراگیر تمام مهاجرین به خصوص خانم ها در پاکستان شده است که حتی ما شاهد ازی بودیم که بعضی خانم ها دست به خیرات میزنند در پاکستان و این وضعیت رقتبار بسیار جای تاسف است. تعداد اندکی که به پاکستان آمدند اگر حمایت خارجی داشته باشند از فامیلایشان به خارج از کشور باشه بر از اونا ماهانه یک مقدار پول اگر روان بکنه اونا میتوانند زندگی خود پیش برند به پاکستان، مگر متاسفانه اکثریت خانم هایی که به پاکستان مهاجر شدند برایشان مشکل است، چون از یک سو در پاکستان سایه کاری کم است و من حیث از اینکه اینا افغان هستند کسی در کار نمیگیره و از سوی دیگر اینا مهاجر هستند و من حیث یک تابعیت پاکستان کسی که داره نمیتونه اینا در پاکستان ایفای وظیفه نمایند.
خب نداشتن اسناد قانونی هم یک مشکل دیگر است که این زنان را در تنگنا قرار داده، چون وقت ویزا و پاسپورت بیشترشان پوره شده و بنابر ضعف اقتصادی نمیتونن که دوباره پاسپورت یا ویزایشان را تمدید کنن. میشه شما بگوین که به خاطر رسیدگی به این گونه مشکلات همین زنانی که در پاکستان زندگی میکنن چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
در این قسمت باید سازمان ملل مخصوصا یونیسیار و دیگه بخشای نهادهای مدنی، نهادهای کمک رسان، امداد رسان، خصوصا سازمان ملل با دولت پاکستان در این قسمت باید یک تصمیم گرفته شود و با مشکلات این خانم ها رسیدگی صورت بگیرد. بنان وظیفه سازمان ها است خصوصا یونیسیار بخش مهاجرت تا با دولت پاکستان صورت بگیرد، با بخش نظامی پاکستان مخصوصا پلیس پاکستان تا خانم هایی که مهاجر شدند یک کارت بدهند و یا با مشکلات اینا رسیدگی صورت بگیره تا در آینده مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.
خب دکتر صاحب چی فکر میکنین؟ آیا این زنان فعال که فعلا در پاکستان هستند وضعیتشان و شما بررسی کردین که به چی وضعیت قرار دارن، آیا میشه که دوباره به کشورشان به افغانستان برگردن و اگر به کشورشان برگردن آیا شرایط برشان دوباره فراهم خواهد شد که از هر لحاظ خود مسئول نیست کنند؟ شما چی نظر دارین به این مورد؟
متاسفانه که برفتن دوباره به افغانستان برای خانم هایی که در نظام فعال بودند مشکل است، طبعا آنها با مشکلات سر می خورند و ما و شما شاهد حال هستیم در رسانه ها، در تمام موارد می بینیم که حقوق خانم ها پرداخته نمی شود، حتی اجازه دادن به درس خواندن، کار، تحصیل داده نمی شود و این راه حل منطقی نیست که خانم هایی که در معرض خطر قرار داشتن مهاجر به پاکستان آمدند اونا دوباره به افغانستان بروند و اگر بروند با مشکلات شدید امنیتی مواجه خواهد شد که عواقب خوبی در قبال نخواهد داشته باشد. این یک پیشنهاد خوبی نخواهد بود که افغان ها، خانم های افغان خصوصا کسایی که در معرض خطر قرار دارند دوباره به افغانستان بروند تا زمانی که حقوق اساسی افغان ها خصوصا خانم ها که تحصیل کار است باید داده شود و در این قسمت بخاطر که از یک طرف اینا دوباره نمیتوانند به کشور خود بروند، پاسپورت خود را تمدید بکنند، و از دیگر طرف مشکلات ویزه است که دخولی و خروجی و مشکلات زیادی داره. متاسفانه زمینه تا به حال فراهم برای خانم هایی که فعلا در افغانستان حضور دارند فراهم نشده است. خانم ها خستن، دختر خانم ها اجازه تحصیل، اجازه کار ندارند، دک بی سرنوشتی بسر میبرند. چی برسد برای او خانم هایی که فعلا مهاجر هستند به پاکستان و دیگر کشورها؟ طبعا آنها در جمهوریت در موقف های خوبی کار کردند، استعداد عالی دارند،